شه. به خاطر تنوعشه. شما از یه موضوع به یه موضوع بعد به موضوع بعد شما تو میخواد توی یه موضوع فوکوس بکنید و وارد یه موضوع دیگه میشید و اینا اینو خوب میدونن. این یکی. اما یه سوال از خود شما دارم شما اگه ما این شک نکنی که ما توی پیچ تاریخی هستیم. من نه به عنوان مسئله سیاسی میگم، به عنوان یه محققی میگم که نزدیک 35 سال کارم چه در خارج و چه در داخل کشور کار تحقیق علمی دانشگاهیه. خب ما در یه پیچیم. خب شما دو تا پیچ از دست دادیم. یکی زمان قاجار که قرار بود ما بیدیم به سمت صنعتی شدن، یکی زمان پهلوی که قرار بود بیدیم به سمت تکنولوژیک شدن، و یکی زمان الانی که داره میره دنیا میریم به سمت دنیای دیتاها، اطلاعات. خب اون دوتا رو از دست دادیم و سالها عقب افتادیم. حالا این هر سالش به اندازه ده ها سال خواهد بود این سال. الان من اونو باز نمی کنم. اما سوالم از شما اینه، شما اگه به خود وارد کشور بشه و یک کشور تسخیر کنید، از سرباز استفاده میکنید غیر از اینه؟ سربازا خودتون وارد یک کشور میشن، کشور تسخیر میکنن، غیر از این که نیست. که نسل اول پهلوی تمامه، یک نسل فرتوتی که اگر مثلا حالا نسل، اما نسلای بعدی یک نسل ایرانی آمریکاییه، یادتون باشه، و بعضا آمریکایی یا غربگرا. خب یعنی ایران نمیشناسه. بنابراین اینا ایرانی، اگر که سازمان پهلوی نگاه کنیم، سازمان پهلوی گذشته نیست. بخوا نسل جدیدیه که به کشور متوقفون فی خودشون، یعنی کشوری که درش هستن و تمدنی که هستن، بیشتر از کشوری که حالا قراره یه ساخت سازکار جدیدی برای کشور مثلا مادریشون ایجاد بکنن، وفادار هستن. اینها خیلیشون سربازهای امروزیه غرب هستن و غرب داره درست از اینا استفاده میکنه. اینو یادتون باشه. یعنی کسایی نیستن که فرض بفرمود رفته باشن امریکا به عنوان مهاجر اونجا واسطه باشن بله. و بعد حالا مثلا این 40 سال شما ندیده اگر بگیرید میشه، ولی این 40 سال وجود داره. نسل بعد اینا، فرزندان اینها، کسایی هستن که میگن من یه آلمانی ایرانی ام، ولی خب اگه اتفاق افتاد من آلمان میمونم، من اتفاق افتاد من امریکا میمونم. خب اینا سربازان غربن، غربن داره از اینا خوب داره استفاده میکنه. خب پس بنابراین سازمانی که اینا روشون داره تکیه میکنن رو خودشونه، نه رو ما. یعنی روی حتی اپوزیسیون ما نیست، یعنی اینا شهروندای ما هستن. اگه برن تو ارتش آمریکا میشن کولومبیایی آمریکایی یا میشن ایرانی آمریکایی، همینا میتونن بیان به عنوان ابزار ما وارد کشور ما بشن، مثلا سازمان آینده حکومتی، حالا به زعم خودشون حکومت ایران رو تشکیل بدن. پس اینا یه غربی هن، نه غربگرا. خب مسئله دوم، شما عرض کردم که شما در رسانه‌های جدید به ویژن اهمیت میدی، به دیدن. خب شما نمیتونید که به واسطه تکست ایدئولوژیک بگید که ما میخوام یه حکومتی بسازیم که اینطوری بشه اونطوری بشه، فرض کنید کشاورزیشین باشه صنعتشین باشه، باید اینو ببینه نسل بعدی من که تو ایرانم. خب چیزی رو میتونه نشون بده؟ سازمان منافقینی که نمیتونه نشون بده، چون حکومت هیچ وقت نکردن، به جز خیانت هم هیچی نداشتن. خب کمونیست هم که تموم شد. خب تنها جایی که میتونه نشون بده
اجرا شد.
اجرا شد. چهار تا کارخونه که مثلا فرض کن خیامی زده زمان شاه توی مثلا فرض کن ایران ناسیونال، یه کفش ملی رو.
آقای دکتر، یعنی من فکر می‌کنم برداشتم از حرف شما اینه که فرمایش شما اینه که در واقع باید آینده رو بفروشه دیگه، یعنی آینده اینه ها.
شما اگر مونده بودید الان تو خونتون بنز داشتید.
درسته.
پیکان شده بود بنز. خب.
درسته.
هیچ وقت نمیگی که آیا این مسیر به اونجا ختم شد یا نه، کاری نداره شما.
درسته. خب
باید یه ویژنی به نسل دهه 80 دهه 90 ما بده.
یه ویژنی که یک دیده شده ای که اجرا شده.
باری که الان اینو میاد بولدش میکنه. خب بولدش میکنه، برجستش میکنه، میفروشه، حالا با تکنیکای دیگه باهات ادغام میکنه. یه مسئله سوم و چهارم بگم که من استفاده کنم از بیان دکترم. مسئله سوم اینه، من اعتقاد ندارم به فروپاشی، حتی اگه اینا اگه بخون خودم جای اونا بیزارم. اونا میدونن فروپاشی اتفاق نمیفته. اونا دنبال یه آنارشیزمه، نونشون دیگه تو هرج و مرجه. شما ببینید مگر صدام رفت، صدامو بردن، بعدش من حکومت مستقل و مقتدری تشکیل شد، مگه تو لیبی شد، مگه تو سومالی شد، مگه تو سوریه شد، مگه تو لبنان الان داری میشه، مگه تو اوکراین داری میشه. ببینید دنیای آینده از نظر اونها یه دنیای منافع طلبی در آنارشیزمه،
یه دنیا شلوغ.
شلوغ. اینا دنبال یک هرج و مرجی هن که میدونن برد با هیچ که طرف نیست.
بله.
مثل قدیم نیست که مثلا فرض کن حکومت آبر حکومت بیبیا سر جاش. خب مثلا انقلاب ما که جمهوری اسلامی اومد جای پهلوی نیست، اونا دنبال آنارشیزمه. از این آنارشیزم میتونن امتیاز بگیرن، منافع خودشون رو تامین بکنن، خب و آینده رو بسازن. خب اینو خوب میدونن، بنابراین وقتی بولد میکنن حکومت پهلوی رو ایجاد چیکار میکنن، در حقیقت دارن ایجاد یک من بهش میگم یک عدم، یعنی عدم اعتماد به نفس در نسل جدید دارن،
یک اعوجاج ذهنی،
اعوجاج ذهنی که آقا نگاه کن من هیچی نشدم، خب نگاه کن من هیچ جا نرفتم.
درست.
خب این کارم تجربه دارن و در حکومت شوروی اونایی که من بخش مدت از زندگی مسئول میز شوروی بودم، زمان گلاسنوس رو و پروستریکای شوروی، بنابراین خوب میدونم یک شهروند شوروی سابق خونه داشت، تحصیل داشت، ازدواج خوب میتونست بکنه. خب اینقدرم بحث تو مسکو و تو کشورهای شرقی اینقدرم فقر مستولی نبود، اما احساس فقر رو دارن ایجاد میکنن.
برای همینم رفت صف مکدونالد وایسا.
دقیقاً، یعنی میگه من چون شلوار مثلا مدل ایکس ندارم پس فقیرم. خب بعد این اعتماد به نفس ازش میگیره، این یک نوع عصیان هدایت شده توش ایجاد میشه. خب و اینا دنبال ایجاد احساس فقرن. اگه اوتوپیا یا مدینه فاضله ای هم دارن میسازن، خب برای اینکه شما خودتون نسبت به مدینه فاضله یک فرد شکست خورده حس بکنه نسل جدید خودشو، یقینا فرد شکست خورده حتما خب شورش میکنه. من اسمش میذارم شورشگران بی دلیل. یعنی هیچ میگه من نمیخوام، ولی هیچ وقت نمیگه من میخوام. حواسمون باشه در شبکه‌های اجتماعی کنونی مدینه‌های فاضله یه دست نیافتنی خیلی زیاده. کی میگه که مثلا تو اسکاندیناوی یک فرد اسکاندیناویی میتونه همین چیزی که تو شبکه اجتماعی نشون میدن بهش برسه؟ نه اینطوری نیست. اونا که رفتن خارج خوب میدونن،
بله.
زندگی کردن میدونن، بله. خب ولی برای من طوری تفسیر میشه که این مدینه فاضله دارم، چرا من مثل اینا نیستم اما امکانات مملکتم هم نمیتونم،
بله.
بهش برسم. ایجاد یک نوع شکست اعتماد به نفس و یک نوع شورشگری بی‌دلیل. میگه من نمیخوام. میگه خب چی میخوای؟ نمیتون تعریف از آینده بده، چون دیگه آینده اعوجاج داره توی زندگیش، ذهنش اعوجاج داره. بنابراین به نظر من، و نکته سومم که دیگه من اذیتتون نکنم، گول نخوریم. اینا وقتی که دارن دعوا میکنن دعوای زرگریه،
بله.
خب یعنی میگن ما از مرحله فروپاشی نظام گذشتیم، مرحله دوم ما
این کادر رهبری
باید بشه، بله. رهبری مملکت،
بله.
کی باید حکومت رو به دست بگیره،
بله.
این دعوا درست هم دیگه دارن افشا میکنن، میگه نه دیگه که تموم شد، این که دیگه فروپاشی تموم شد، حالا به پهلوی باشه یا منافقین باشن یا مثلا تجزیه ایران و کردستان آزاد باشه یا جمهوری خواها باشن، کی باید باشه؟ خب این تو ذهن من جا میگیره، میگه که تموم شد. خب تو ذهن من جوان میگه که خب این که تو یه ما دو ما نیستن، خب پس امیدی ندارم، خب پس کاری نمیکنم، پس میلم به رسیدن آسایش بهتر به رفتن موجی پیدا میشه. اینم میتونه یه تکنیکه باشه تو شبکه‌های اجتماعی. خب هرچند من نمیگم بریفن اختلاف نیست، توی کفر همیشه اختلاف هست، خب اونا از ما بیشتر اختلاف، چون توحید ندارن تو ساختارشون. این دو سه نکته بود که من خواستم.
متشکرم از شما آقای دکتر. اگر استفاده بکنم از فرمایش شما، در واقع این حتی دیگه من جنبش هم بهش نمیگم، میگم ناجنبش ها، یعنی این گروه های بله تو مفهوم ناجنبش ها قابل بررسی است. و اینکه این تفسیر هم بکنیم که حالا شما میفرمایید بی ثباتی، من حتی میخوام بگم جلوتر بردارم بگم که شاید از اول هم دنبال براندازی نبودن یا نمیتونن انجام بدن. بعد از پروژه براندازی که حالا به هر دلیل یا نمیتونستن یا حالا نشد و اینها، دنبال یک ثبات دلخواهن، یعنی این شکلی بمونه
ثباتو در ببینید این منطق فازیه،
بله.
ببینید من اینو منطق فازی تا علوم اجتماعی میدونم، خب
بله.
این بی ثباتی در این ثبات در یه بی ثباتیه،
درست.
خب یعنی ثبات از نظر اونها حفظ منافع،
درسته،
و ساختن خودشون برای دنیای آینده قرن 21.
آره ثبات دلخواه برای خودشون دیگه، برای ما که اینجا میشه بی ثباتی،
برای ما بی ثباتیه،
بله بله.
ولی شما ببینید عراق رو نفتش کی داره میبره؟ سوریه داره کی نفت سوریه قطع شده؟ تولید نفت سوریه و عراق. لیبی که الان دو تا حکومت داره توی کشور خودش، کی نفتش قطع شده؟ ببینید اون قسمت هایی که برمیگرده به مثلا منافع اقتصادیشون ثبات داره.
درست.
اما این ثبات رو در دل بی ثباتی قرار دادن. معذرت میخوام.
خانم دکتر در ادامه نکات که آقای دکتر فرمودن و اشاره کردن به جای خوبی رسیدیم، یعنی حالا بحث هایی حتی در داخل کشور در یک بخشش جریان ناآگاهه، یک بخشش جریان همسوست. اونجا اعلام میشه که شما آقای دکتر حالا در سطح پایینترش، یعنی در سطح عامترش میگن که این تصور رو ایجاد میکنن که شما دیگه تموم، اینا دیگه تموم شدن. همین ادبیات لفظی که شما در ایران اینترنشنال میتونید ببینید، حالا دنبال کادر رهبری هم، یعنی این تصور اونجاست. در داخل اما توی اون طبقه نخبه و نخبگان مؤثرش این تفکر رو تولید میکنه که حالا این ساختار دیگه به درد نمیخوره، برو دنبال نوش بگرد، نوش کن. اصل حرف درستیه ها. اولا که انقلاب یک امر مستمره، شما نمیتونی بگید 40 سال از انقلاب گذشته خب رفت تو کتابخونه تموم شد. نه، انقلاب اگر مستمر نبود که الان انقدر حجم و حمله نبود. خب حالا شما پس انقلاب وجود داره، میگه که پس ما باید، پس اون نیاز به اصلاح هم داره، نیاز به نو شدن داره. اصلا متو نو شدنی که او میگه، اون نو شدن همون تصویری است که از پهلوی نشون میده، از اون کارخونه نشون میده، از کارهای دیگه که مثلا نشون پهلوی این کارو کرده. نمیگه چرا، نمیگه چند درصد اون کارخونه سهامدارش بنیاد پهلوی بوده، نمیگه چند درصد اون کارخونه مثلا در اختیار فلان کشور بوده، فقط تصویر شکلیه و فرمی اون کارخونه نشون میده. این سال اینجوری میخوام مطرح بکنم این سوال رو، این آینده فروشی که میکنن به نسل جدید، آینده باید این شکلی باشه که از طبقه نخبگانی مؤثر ما شروع میشه. وقتی میگم نخبگانی منظورم این سلبریتی هایی نیست که حالا هرچی هم میزنن چندان شاید مهم نباشه، طبقه نخبگانی ما، اساتید دانشگاه، کارگزار نظام، نمیدونم اینجور این شکل افراد رو عرض میکنم، تا حالا مثلا افرادی که در یه حدی مثلا بیشتر فکر میکنن، عمیق‌تر فکر میکنن. این تصویری که از پهلوی داره ارائه میشه به عنوان آینده شما میتونه همچین حاکمیتی باشه، چون اونا هم حتما منظورشون نیست، اونا بیشتر از ما میدونن که پهلوی ارزه نداره، که در واقع میگه که درآمدت پس چی بوده اگر کار نمیکردی؟ میگه بابام 62 میلیون دلار نه میلیارد دلار، میلیون دلار نمیدونم چقدر برام گذاشته، این کارشه، این شغلشه. میدونه که اون نمیتونه، ولی میگه تصویر اون حاکمیتو داشته باشی. اون تصویره رو بفرمایید که ما چه جوری باید بگیم آقا این تصویر آینده فروشی آینده جعلی هستش.
درسته. البته یه بخشی از گفته‌های غرب هم بیراه نیست، یعنی میتونم بگم درست هست. بله، ما تو دوره پهلوی در واقع در حال مدرنیزه شدن بودیم، اما این توسعه یافتگی اون زمان که داشت اتفاق میافتاد، منافعش برای مردم ما بود یا برای کشورهای استعمارگر؟ این اون چیزی که ما باید برای مردم و نسل امروزیمون تبیین بکنیم.
یعنی در واقع مدرنیزه به چه قیمتی؟
بله، دقیقا همینطوره. منافعش برای کی قرار بود اتفاق افتاد؟ وقتی خط راه آهن اتفاق افتاد، آیا برای مردم ایران در واقع منافعش قرار بود شعر بشه یا برای کشورهای استعمارگر؟ این ها اون چیزی که ما باید برای مردم و این نسل بگیم. و اینکه چرا در طبقه نخبگانی ما این در واقع تغییر تفکر اتفاق افتاده، به این جهت که ما یه سطحی از نارضایتی رو واقعا توی کشور چند وقتیه که در واقع چند دههیه که اومده در واقع زیاد شده، و اون نارضایتی باعث شده که تکدر خاطر اتفاق شاید بیفته، یا یه بخش از نخبگان ما هم در واقع دستشون قطع شده از منافعی که داشتن. به هر حال طرف نخبه هست اما همراه نیست، این رو هم باید ببینیم. یه بخش این اتفاق افتاده، و بخش دوم این که ما واقعا تو حوزه تبیین درست رفتار نکردیم. یعنی این چراییه، ما در حوزه نرم خبر میگیم که اون چیزی که در واقع خبر رو تبدیل به نرم خبر میکنه، من درس پس میدم خدمت آقای دکتر، پرداختن به چرایی و چگونگی مسئله و رویداده. ما این تو این کار واقعا ضعیفیم. بله، اگر تولید خود رو اتفاق افتاد، به قول شما چند درصدش و منافع این کارخانه خود رو یا حالا در واقع المان سازی هایی که اتفاق میفته چقدرش با فرهنگ ایرانی مطابقت داشت، منافعش چقدرش درگیر میشد با زندگی مردم. به حال اون حلبی آبادی های معروفی که ما در دوران ابتدایی تو کتاب تاریخمون میخوندیم و عکساشو میدیدیم و یا حالا پدران ما به حال شاهد اون دوران بودن، ما الان نمیبینیم اینا رو که صدا و سیمای ما، رسانه های ما راجوش حرف بزنن. مستندات ما آرشیو شده، ما اینها رو نیومدیم بگیم. یه دوره ماه بهمنه، چند روز قبل از بهمن، چند روز پس از بهمن میایم اینها رو در واقع ریویو میکنیم، ولی اینکه بخوایم تبیین بکنیم، تجزیه و تحلیل بکنیم، این اتفاق نیفتاده. و اونها هم روی همین مستندات و در واقع ما نسلی رو باهاش مواجه هستیم که باید بهش سند نشون بدی، نداشته باشی باورت نمیکنه. و اون کاهش هر روز اعتماد ما به رسانه ها منجر شده که رسانه های غربی یک سری مستندات رو منتشر میکنن بدون اینکه بپردازن به چرایی و چگونگیش. ما اون رو باور میکنیم، هر چشمی زیبایی رو دوست داره. غرب، رسانه غربی چی رو نشون میدن؟ زیبایی های اون دوران رو. ولی اما مشکلاتش، فشارهایی که بود، من اون دوران نبودم ولی آی دکتر میتونن شهادت بدن که چه فشارهایی روی روزنامه نگاران اون زمان بوده، چه ناخونهایی که قطع شده، چه زندانهایی که قسمت روزنامه نگاران اون دوران نشده. خب چرا ما اینها رو نمیگیم و تبیین نمیکنیم؟ با ادبیات امروز جوانان، با در واقع نگارشی که امروز مورد سلیقه جوانان هست، باید با این روش این موضوعات رو تبیین بکنیم که ما هم به درستی و به حال تحلیل درست وقایع گذشته بخوایم جوانها رو آگاه بکنیم.
متشکرم از شما خانم دکتر. ما یه 2-3 دقیقه وقت داریم. من به نظرم در واقع هر عزیزی با 1 دقیقه یه جنبندی داشته باشه. ما دکتر اگر جنبندی خاصی دارید از فرمایش که داشتین، من در خدمت شما هستم.
مطالب شما بزرگه، ولی شما میخواید توی یک
بله واقعا بحث خیلی مهمه،
توی یک انگشتونه جاش بکنید نمیشه.
بله یعنی بله
بعد وقت تو ایجاد شبهه میشه، یعنی
دقیقاً
بالاخره من شنونده سال بعدی رو میپرسم. خب شاید اگه یه روز مناظره بود بهتر بود، شاید اگه مثلا سلسله وار بود بهتر بود. من به یک اگه بخوام یه راه حل خیلی یک جمله بگم که خیلی سخته، اصلا امکانش هم نداره، ما دنیای آینده پیش رومون دنیای تحولات شگفته.
دقیقا
شک نکنید. خب یعنی اینو هر روزم بدتر میشه و سرعتش بیشتر میشه. بنابراین ما به در تمام اثار و در تمام بخش‌های حکومتی ما، هم از آموزش، پرورش، حکمرانی، به خلق مدام احتیاج داریم. این تعبیر صدرایی دیگه، خلق مدام، یعنی هی باید خودمون رو روز رنیو بکنیم، به روز بکنیم، هی باید طرحهای جدیدتری بزنیم با یک نگاه آینده پژوهی. این دیگه مثل قدیم نیست که من آنان رو بگم شما بشنوی.
خب
دوتامون توی من میگم شما نقد میکنی، شما میگی من نقد میکنم. خب پس ما به خلق مدام با نگاه آینده پژوهی، و این یه زنجیر است. یعنی شما نمیتونید الان آموزش پرورش رو از اقتصاد جدا بکنید تو عصر الان. چرا؟ چون یه زنجیره بزرگ به نام رسانه و اطلاعات اینا رو به هم زده. نمیتونید سیاست نظامی رو و استقلال و هویت سرزمینی رو از فرهنگ جدا بکنید. شما اون موقع آموزش پرورش داشتید، الان آموزش پرورش شما رفته تو دل وزارت ورزش و نوجوانان، اومد رفته تو دل اقتصاد و ماشین ما بس. یعنی صنعت ما رفته تو اینا، به هم آمیخته شده و اوورلپ داره، هم پوشانی های بزرگی
درست.
بنابراین اونی که میخواد سیاست گذاری بکنه باید اول اینو درک بکنه، خلق مدام و روش های هنرمندانه رو پیش بکشه، نگاهش با آینده باشه. من فقط با یه حدیث از امام علی صحبت همون تموم کنم. میگه آینده رو بزرگ ببینید، میفرمان این خیلی زیباست، این استراتژی که من تعجب میکنم چرا خوش چیزی که داریم گم کردیم. گفت ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، نه اندیشیم آخر به هوش. حالا که خلل گندم از مکرموش قص الهازا، حضرت میفرماد نگاهتون و افقهاتون رو بلند بگیرید، قدمهاتون رو کوتاه بردارید، از همین الان شروع کنید.
بله
خب این به ما میگه که این ترکیب ما باید حس بکنیم، نگاهمون با آینده باشه، هی خلق مدام بود. دیگه آموزش پرورش ما این نیست که شما دهه به دهه عوضش کنی، شاید مجبور بشید سال به سال سیستم رو عوض کنی. بنابراین معلمت باید در خلق مدام باشه، استادت باید در خلق مدام باشه، صنعتت باید مسئله فرهنگی ببینه باید در خلق مدام باشه. این مجموعه خروجیش حتما یه خروجی مطلوب تر خواهد بود.
متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا چابکرو و خدمت خانم دکتر کورانی هستیم.
خواهشون خیلی درست اشاره کردن دکتر. من دو تا جمله رو اضافه بکنم مبنی بر این که خب من خیلی به دانشجوها میگم دو تا چیز رو ما باید بدونیم همیشه و این که اگر این رو هم واقعا مردم بدونن خیلی از مشکلات درست فهمیدن ما حل میشه. یکی این که بدونیم سیاست یک علمه و در دنیا داره تدریس میشه و هر کسی فکر نکنه که میتونه تحلیل سیاسی بده و واقعا تو این فاز صاحب نظر باشه، علمه و باید اون رو کسب کرد، یاد گرفت. دو این که ضرورت دانستن تاریخ، واقعا این که شاید خیلی میگن گذشته چه ارتباطی به ما داره و اصلا چرا ما باید در مورد چگونگی رفتار و تصمیمات رژیم پهلوی، قاجار و بقیه چرا باید بدونیم؟ این در واقع برای پیدا کردن روش‌های درست یا تطبیق رفتاری لازم است که ما تاریخ رو هم حتما بدونیم. دیروز یکی از دانشجوهای من خیلی جالب بود، حیات دانشگاه از من این سوال رو پرسید که مرتبط هم است با این موضوع، میخوام بگم این که اگر در دهه 40 و 50 60 ما همین تکنولوژی و ابزارهای رسانه‌ای رو داشتیم انقلاب اسلامی اتفاق میافتاد یا نه. شاید در چند ثانیه من پاسخو بهشتم، ولی بعد که فکر کردم حرف درستی هم زدم. بهش گفتم با این روش تولیدات و محتوای رسانه‌ای که ما داریم نقطا شکست هم می‌خوردیم. یه جمله هست که میگن انقلاب اسلامی انقلاب رسانه‌های کوچک بود. اون اعلامیه‌ها و اون نوار کاست‌هایی که به حال ابزارهای رسانه‌ای که اون زمان بود دست افرادی می‌رسید که قدرت تحلیل داشتن و درصدی از علم سیاست رو میشناختن، مشرف بودن به تاریخ و به گذشته ایران. به خاطر همین وقتی اون اطلاعات توسط اون نوارکاستا و اعلامیه که یک صفحه شاید دو صفحه بود تحلیل میکنن و به افرادی که روشون میتونستن تأثیر گذار باشن با ادبیات خودشون رو منتقل میکنن. به خاطر این مردم همراه شدن و انقلاب مردمی شکل گرفت. امروز ما اون رو نداریم. واقعا با این تولیدات محتوایی که ما در رسانه داریم اگر این ابزار اون زمان بود قطعا میگم ما شاید پیروز هم نمیشدیم. اما الان چیکار باید بکنیم؟ رسانه ها رو به درستی بشناسیم، تأثیر و نفوذی که رسانه ها دارن روی افکار و روی ذهن مخاطبین امروز و مردم امروز اون رو بشناسیم. یه نکته دیگه هم بگم و تمام بکنم صحبتم و این که غرب به نفعشه من رو تغییر بده تا اینکه یک فردی رو بیاره و جای من بگذاره. اعدام اخیری که از یک از به حال دیپلمات ها ما داشتیم، اون تغییر برای غرب کار سختی نیست، یعنی براش به صرفه تره. منی که اینجا بزرگ شدم، شناخت کامل دارم، مردمم رو میشناسم، ذائقه ها رو میشناسم، بیاد من رو تغییر بده و من بشم نفوذی در واقع غرب و کارگر غرب، بخوام در ایران در واقع سیاست های اونا رو بخوام اعمال بکنم اینجا، که اونها بیشتر دنبال همینن، این تغییر فکرن که امیدوارم با توجه به برنامه‌هایی که مجموعه شما و تهیه کننده عزیز داره پیش رو گرفته و رسانه‌های دیگه هم در واقع توی این حوزه بیشتر کار بکنن، ما بتونیم جامعه رو با این روی کرد و با این فرآیند تعبیم بکنیم. از شما هم سپاسگزارم.
متشکرم از شما. یک برنامه دیگر از امواج شبه به پایان خودش رسید. درباره تبیین نقش جریان نفوذی و غربگرا در تطهیرسازی پهلوی‌ها صحبت کردیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم و عزیز داشتیم، جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه و سرکار خانم دکتر زهرا کورانی مدرس و فعال حوزه رسانه. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم. امیدوارم که شما از مباحث مطرح شده در این برنامه رضایت داشته باشین. به همراه همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، شنونده برنامه امواج شبهه بودید که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شما خوبان و گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. پل‌های ارتباطی ما رو به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 30035 مثل همیشه در اختیارتون هست و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی می‌کنید، بی خود مقاومت می‌کنید. یه عده‌ای گفتند نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه‌ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی‌کرد، من که در ایران کسی باور نمی‌کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره‌ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می‌توانی. همراه و همدان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
عصر شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما گرامیان که همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دنبال میفرمایید. رسیدیم به ساعت 5 بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما با عنوان از تزویر تا ترور.